امروزین استفاده بکنیم و ازش از این استفاده در جامعه بهره‌مند بشیم. لذا در نگاهمون این بود که خودمون رو اگر هم جایی معرفی میکنیم به عنوان خادم پژوهشی اربعین معرفی بکنیم، که حالا انشالله امیدوارم امشب فرصت باشه من گوشه ای از پژوهش هایی که در این چند وقت انجام شده و نتایجی که به بار آورده رو و همراه عزیزان خدمت شما تقدیم بکنم.
خیلی ممنونم آقای علیزاده. شما این تعریف و تلقی از خدمت پژوهش، خدمت به اربعین بگیم، این تلقی از خدمت به اربعین رو قبول دارید یا نه؟ به این معنا دارم عرض میکنم که خب در برداشت اول ممکنه تلقی بشه که این استفاده از اربعین برای خدمت به خوده، ما میخواییم مفهوم اربعین رو اتساع بدیم، توسعه بدیم، ازش چیزی به دست بیاریم برای خودمون، مثلا برای حل مسئله خودمون. من به نظرم اینجوری رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم ایام اربعین سید و سالار شهیدان عبدالله الحسین علیه السلام. من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم بعد بپردازم به پاسخ سوال از تعالی. خداوند تبارک و تعالی بشریت و انسان رو خلق کرده تا با سعی و تلاشی که میکنه به تقرب به خودش برسه، که علز لذات عالم تقرب به خود خداوند هست. خب قرآن رو نازل کرد خداوند، کلیات هدایت رو در قرآن بیان کرد و اهل بیت علیهم السلام، رسول الله صلوات الله علیه و اهل بیت گرامی رو مشرع احکام و تبیین کننده و تعیین کننده مصادیقی که در کلیاتش در قرآن بیان شده بود در راستای هدایت تفویض کرد در واقع به اهل بیت علیهم السلام. از بین اهل بیت علیهم السلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام مأموریت ویژه بهش داد خداوند تبارک و تعالی، در واقع در تعالیم اسلامی و در تعابیر اعتقادی روایی ما تعبیر به اعلام الهدا شدن اهل بیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام علم هدایت هست. تمام این جریان عاشورا، اربعین، اینها در واقع این پرچم هدایتی رو که خداوند تبارک و تعالی هدفش بوده از خلقت بشر بوده، این رو داره پیش میبره. خب حالا در این جریان هدایتی که داره صورت میگیره، مدیریت دست کیه؟ چه کسی داره این جریان هدایت رو پیش میبره؟ خداوند تبارک و تعالی به حضرت رسول در قرآن میفرماید که یا رسول الله تو هدایت کر نیستی، منم که هدایت میکنم، حالا که الله یهدی من یشا، خداست که هدایت میکنه. یعنی در واقع جریان هدایت مدیریتش دست خود خداست، رب عالمین هست، پرورش دهنده عالمین هست. خیلی مهمه وقتی خداوند پرورش دهنده هستش و داره مدیریت میکنه جریان های هدایتگری رو، اربعین هم در همین راستای جریان هدایتگری خداوند تبارک و تعالی است که به واسطه ابی عبدالله خداوند داره اینو محقق میکنه. تحولی که در دلهای همه انسان ها و یا به تعبیر دیگه صحیح تر احرار عالم ایجاد شده، این تحول چیز طبیعی نیست و به تعبیر حضرت امام که از موارد شبیه به این تعبیر میکنن که دست خدا پشت سر چون این تحول هایی هست. خب حالا در این جریان میخوام عرض بکنم که اربعین یک خواستگاهی داره، داره به سمت اون حرکت میکنه، به اون سمت داره میره، به نقطه مطلوبش نزدیک خواهد شد با مدیریت خود خداوند تبارک و تعالی، یعنی تدبیر کننده عالم. در این مسیر هر کسی خلاصه در مسیر جاذبه این هدایت قرار میگیره، سعی میکنه تلاشی بکنه، خدمتی بکنه، خلاصه یه سهمی داشته باشه در این جریان هدایتگری که مصادیقش رو حضرت عالی فرمودید. یک چیزی که باید بهش توجه بشه، یک نکته که باید بهش توجه بشه، در واقع نگاه کردن به اون مسیری که اربعین داره طی میکنه. اربعین کدوم مسیر رو داره طی میکنه؟ نقطه مطلوب اربعین و اون نهایتی که داره میره کجاست؟ در واقع خادمان پژوهشی اربعین نمیخوان بهره برداری، حالا فهم تعبیر از تالی شخصی بکنن از این جریان، در واقع میخوان تحت تربیتی که در این مسیر پیاده روی اربعین قرار میگیرن، ابی عبدالله علیه السلام اونها رو در جاذبه مغناطیسی خودش قرار میده و اینها رو تربیت میکنه، اینها در واقع واقعیت هایی که اربعین داره به اون سمت میره رو ببینند و از اون الگو بگیرن برای حل مسائل دیگر.
من ادراک میکنم اینطور در واقع بیان شما رو و بنای دکتر رو که شما اربعین رو، خود اربعین رو موسع‌تر از یک پیاده روی و یک واقعی که در چند روز تا یک هفته ده روز اتفاق افتاده میبینید، یک الگوی بله جهانی و الگوی تاریخی میبینید که باید کل در کل جهان این اتفاق بله افتاده. نه معناش این است که در کل جهان راهپیمایی رخ بده.
بله.
اگر اتفاقی که در اربعین میفته ابعاد فرهنگی دارد، ابعاد سیاسی دارد، ابعاد اقتصادی دارد، ابعاد انسان شناختی دارد و غیره، این ابعاد باید کل جهان رو در سیطره خودش بگیره، اون ابعاد بیاد کل جهان اجرا بشه، طرحی باشه که زیست جهان رو در واقع شکل بده. این درک منه از
بله کاملا صحیح.
بسیار خب آقای دکتر زمانیان، حالا یه خورده بحث رو در واقع پیش ببریم از سوالاتی که از این دو بزرگوار پرسیدم. به نظر شما این صرفا یک فعالیت ذهنی و علمی است، یعنی در مرحله ذهن و علم و یک فعالیت آکادمیک باقی میماند، یا نه واقعا حالا چون شما سه بزرگوار تخصصتون حوزه سیاست گذاری است، درما سیاست گذاری یک دانش میانی است دیگه، یعنی باید اشراب بشه از مباحث فکری و تئوریک و اون رو تبدیل بکنه به طرحی برای اجرا، تصمیم سازید در واقع شما بزرگوار، آیا این صرفا در فضای ذهنی و مباحث آکادمیک باقی خواهد ماند یا نه واقعا نزدیک به ارائه یک الگو و یک طرح اجرایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و عزیزی که در ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله حسین شنونده این برنامه هستند.
علیکم السلام.
و خود این نگاه متفاوت همون مقصودی بود که جمعی از دوستانی که سالهاست توفیق دارن که پیوند بخورن به این دریای عظیم علاقمندند از این منظر به موضوع اربعین نگاه کنن. من اجازه بدید پاسخ سوال خوب شما رو این گونه آغاز کنم که با چند جمله ساده تجربه در واقع تاریخی پدیده‌ای به نام اربعین نشون میده که این پدیده دستساز بشر و یا در واقع یک تئوری تعریف شده از سمت دولت‌ها نیست. گستره جغرافیایی اربعین امروز میره که تمام کشورهای دنیا رو در بر بگیره. وقتی که شما تنوع ملیت‌های شرکت کننده در راهپیمایی عظیم و حماسی اربعین رو شما ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که محاله یه چنین الگویی و یه چنین پدیده‌ای قابل تحریزی بین این جمع از ملت‌ها باشد. خب امروز گستره جغرافیایی اربعین یک چنین وسعت عظیمی رو در بر گرفته. گستره جمعیتی اربعین روز به روز رو به افزایشه. هر سال شمار زائرینی که به این سیل عظیم در واقع زوار حضرت ابی عبدالله در ایام اربعین پیوند می‌خورن داره بیشتر میشه. ما به عنوان در واقع کسانی که با این سوال به پدیده اربعین نگاه کردیم که آیا واقعا فقط خادمی به محضر حضرت سید و شهدا پیوند خوردن به جمع کسانی است که این مسیر رو پیاده می روند و یا اینکه حد اکثر می توانند در مسیر خدمتگذاری به این زوار موکبی رو تحریزی بکنند، پولی رو کنار بذارند، کمکی رو بکنند و خسته ای رو تیمار کنند. واقعیت مطلب به نظرمون رسید که اگر نگاه متفاوتی به مسئله داشت می توان زوایای دیگه رو به این موضوع داشت و اون زاویه این هست که ما بر حسب رسالت و مأموریتی که به تعبیر رشته تحصیلی ما و مأموریت شغلی ما اقتضا میکنه باید بتوانیم زنجیری ایده ها رو به تبدیل کنیم به مجموعی از پدیده های قابل اجرایی که در نهایت بتواند خیر جمعی جامعه بشری رو تضمین کنه. به ذهنمون رسید که چه سرچشمه نابتر و چه سرچشمه قابل تحلیل تر از یک چنین پدیده با ثبات پایدار روز به روز نوشونده ای که تونسته حداقل اثبات کنه که کهنه نمیشه. فعلاً قاعده اگر ما بتوانیم به این پدیده با اون عینکی که به تعبیر شاید عینک تئوریک به مسئله اربعین باشد نگاه کنیم، احتمالاً درس آموخته های خیلی جدی میتونیم از این موضوع بگیریم. اتفاقی که امروز در طول چند سال گذشته در کشور خود ما افتاده اینه که علارغم همه در واقع فخر و مباهاتی که ما باید داشته باشیم به واسطه این که تونستیم الحمدلله سیر مشتاقان به اربعین رو هر سال به این دریای از این پیوند بدیم، ولی واقعیت اجتماعی برخواسته از یک تحلیل اولیه نشون میده که عموم تبلیغاتی که داره به تعبیری اربعین رو معرفی میکنه بیشتر جنبه احساسی داره و ما تعبیر و تلقی خود ما این هست که در پس این احساس یک عقلانیت و یک درک و یک الگویی است که ما اگر بتوانیم جامعه رو در واقع عبور بدیم و به تعبیری بر روی این سازه قوی احساسی اجتماعی بتوانیم یک ظرفیتی رو طراحی بکنیم و تربیت در واقع ترتیب بدیم، احتمالاً این الگو بتواند به مسائل دیگه کشور ما هم کمکی بکند و تعمیم پیدا کند. بر این اساس فکر میکنیم که در واقع میشود با همون درس آموخته های برگرفته از تجربیات علمی و الگوهای نظری در گام نخست درک کرد پدیده اربعین رو و در گام های بعدی کمک کرد برای کاربست این مدل در حوزه حل مسائل اجتماعی از این جنس.
این تفکیکی که قائل شدید بین در واقع وجه احساسی، یا بهتره شاید تعبیر بهتر این باشه که بگیم وجه عاطفی، چون احساسی ممکنه تلقی بشه به احساسات هیجانی و اینها، وجه عاطفی، گره خوردگی عاطفی مردم با حضرت ابا عبدالله، با امامشون و با پدیده عاشورا و اربعین، و عقلانیت، یعنی شما معتقدید اینها دو چیزند و اون چیزی که داره الان رخ میده و پررنگ تره وجه عاطفی است، ولی وجه عقلانی ضعیفه. این دوگانه میخورده به نظرم نیاز به بسط داره، اگر آقای دکتر باقری مقدم کمک بکنه.
البته حالا این که ما این رو یک دوگانه تعبیر بکنیم
یا دو لایه از یک حقیقت،
بله، حالا من همین اتفاق میخوام عرض بکنم. ببینید، این پدیده هایی که از منظر اجتماعی در یک جامعه اتفاق میفته از مناظر مختلف قابل تحلیله، و اتفاقا این منشور چند وجهی بودن این مباحث باعث میشه که افکار مختلف، نگاه های مختلف جذب یک پدیده اجتماعی بشن. اما ما نیت کردیم که از یک منظر خاصی که تا حالا بهش توجه نشده توجه بکنیم. من حالا توضیح بدم این مقدار مختصر، شاید بحث روشن بشه. ببینید، این پدیده های عظیم اجتماعی میتونه کاربست ها و کارکرد های ویژه‌ای در بهبود و ارائه راه حل برای مسائل امروزین جامعه داشته باشه. به نظر میرسه از این زاویه به اربعین تا حالا توجه نشده، و این از منظر دینی، عبادی، عاطفی خیلی توجهات زیادی شده. ما دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتیم، اما من مثالی بزنم شاید جالب باشه. اون اینه که چرا ما به اربعین کمتر توجه کردیم به عنوان بستری برای وحدت ملت‌های مسلمان در جهت ظلم ستیزی؟ یعنی اصلا چرا ملت‌های مسلمان، تمام ملل آزاده دنیا میتونن از این مسیر اشراب بشن، چرا ما به این توجه نکردیم؟ یکی از نقاط قابل بهبودی که الان باید بهش توجه بشه اینه که ما یک نگاه کارکرد گرایانه به اربعین نداشتیم. این نگاه کارکرد گرایانه رو ما با تعبیر فناوری ازش نام بردیم. یعنی چه استفاده هایی رو میشه کرد از مفهوم اربعین در طول 14 قرن گذشته که بوده به دست ما رسیده، و از این مفهوم چه استفاده های امروزی رو میشه کرد که اتفاقا میتونه حلال مشکلات زیادی هم باشه. من مثال زدم یکی این مورد. نکته دومی که میشه از این مفهوم استفاده کرد، از مفهوم فناوری اربعین یا نگاه فناوری نرم اربعین، چون فناوری های نرم فناوری هایی هستن که روی ذهن و رفتار شخص و جامعه اثر میذارن، بنابراین اربعین میتونه این کارکرد رو داشته باشه، میتونه این دستاورد رو برای جامعه امروز ما داشته باشه که کمک بکنه به وحدت ملی ما، چون از اقوام مختلف در این راهپیمایی و در این پدیده اجتماعی شرکت میکنن، کمک بکنه به وحدت ملل مسلمان، و حتی اگر واقعا پژوهش‌های لازم انجام بگیره کمک بکنه به وحدت ملل آزاده دنیا برای ظلم ستیزی. این یه کارکردیه که به نظر ما خیلی وسیع‌تر از اون کارکرد عاطفی یا عبادی قبلیه، یعنی یک رویکرد جدیده.
باید یک فعل و انفعالاتی صورت بگیره روی این پدیده که این نتیجه حاصل بشه، یا این نه موجوده و باید کشف بشه، چه جوریه؟
ببینید ما توی...
اگر بگیم اربعین واجد این ابعاد است، خب هست، یعنی این کارکرد طبعا داره. یعنی ما آیا ما خواستیم که ایرانی ها و ملت ایران و ملت عراق انقدر نسبت به هم تعاطف بکنند و محبت داشته باشند؟ ما که نخواستیم. اربعین به طور، یعنی یک مکانیزم درونی داره اربعین که این رو تولید کرده برای ما. خب اگر مکانیزم درونیش هست که هست، خب دیگه ما چه چیزی میتونیم به این اضافه بکنیم؟
ببینید این مبسع کردن این مفهوم اتفاقا کاریه که با پژوهش انجام میگیره. به تعبیر یکی از دوستان، ببینید مثال خوبی رو میزد و اون اینه که ممکنه که شما در مثلا بهره برداری از یک ماده زیرزمینی به نام نفت هم استفاده های محدودی رو براش تعریف بکنید، بگین آقا ما از این محصول استفاده میکنیم برای گرمایش، اما با کار بیشتر با پژوهش های فراوان متوجه میشیم که نه آقا، این پدیده یا این محصول میتونه فرایندها و محصولات زیادی رو به دنبال خودش داشته باشه. ما اعتقادمون اینه که اربعین یک مخزن کاملا یا تا حدود زیادی دست نخورده است که اگر توش کنکاش های علمی انجام بگیره، اگر توش پژوهش های علمی انجام بگیره، همه این عناصر توش وجود داره. ببینید چنان که از خود قیام ابو عبدالله هم موقعی که نگاه میکنیم ببینید از ادیان و از اقوام مختلف درش شرکت داشتن.
من سوالم این است که دو زاویه در واقع داره این بحث. آیا معناش این است که شما با کنکاش در مفهوم و رخداد اربعین چیزهایی رو استخراج میکنید، بعد اون رو در نهادهای دیگه مثل مثلا آموزش عالی، آموزش پرورش و همسال اینها به کار میگیرید، در واقع الهام میگیرید، یه پروژه دیگه ای رو در کشور یا در جهان اجرا میکنید، یا نه میخواهید همون اون چیزی که موجود است رو غنی سازی بکنید، در واقع پتانسیل هاشو بالفعل بکنید، مسائلی که در اون نهاده است رو به رو بیارید و اجراش بکنید؟ کدامه؟
یا هر دو. چرا هر دو رو ما روش فکر نکنیم؟ هم استفاده های امروزینی که از این مفهوم توی توسعه رخ میده، توی موسع کردن رخ میده، چون ما موقعی که میگیم نوآوری یا فناوری نرم، اولین بحثمون اینه که این مفهوم خوب توصیف بشه و بعد باید خوب تبیین بشه. در مرحله تبیین ما چیزی رو اضافه نمی کنیم، در حقیقت شناسایی عوامل و زوایای مختلف این مفهومه که برای ما خلق ارزش میکنه. اما تو مفهوم توسعه اتفاقا همون صحبت اول شما رخ میده، یعنی اینکه آقا حالا این مفهوم در حوزه‌های مختلف دیگه اجتماع ما چه اثری میتونه داشته باشه، چه بروندادی میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم. البته سوال ایجاد میشه، حالا من سوال رو نگه میدارم که مجدد بپرسم از استالی یا سایر عزیزان، که اگر اون وجه رو بگیریم که بناست ما یک دخالتی بکنیم در این پدیده‌ای که تا الان رخ داده و کارکردهاش عیانه و داریم میبینیمش، آیا این امکان داره اختلال ایجاد کنه در مکانیزم طبیعی و تاریخی و فرهنگی پدیده اربعین؟ آیا دخالت ما مثلا دولتی کردن و حاکمیتی کردن یک پدیده موجب از بین رفتن برخی از مزایای اربعین نخواهد شد؟ این سوالی است که پرهیزهای زیادی در قبالش به وجود آمده. من دیدم تو این چند سال اخیر دربارش نگرانی‌های جدی هست. اگه اجازه بدید ما یک فرصتی رو هم در اختیار تا فرمان بگذاریم و بازگردیم و به این سوال هم بپردازیم.
اساميكم اسجلها اساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، اساميكم اسجلها اساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، زوروني وحق كف الكفيل وجوده والراية، انا وعباس وياكم يا مشاية، وحد كف الكفيل وجوده والراية، انا وعباس وياكم يا مشاية، يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب اوافيكم يا وفاية، تواسيني شعايركم ترويني مدامعكم أواسيكم أنا وجرحي أواسيني.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مدحی تزورونی آهدکم، زبان حال حضرت ابو عبدالله الحسین، خطاب به زائرانی هست که به سمت حضرت با پای پیاده ره سفارند. در حقیقت مضامین بسیار والا و والایی در این مدحی گنجانده شده. شما به زیارت من میایید، منم با شما عهد و پیمان میبندم و شما میدونید که من شفیع شما هستم. من اسم تک تک شما رو ثبت می کنم. خوش اومدید زوار من، خوش اومدید. سوگند به کف حضرت عباس و دستان عباس و سوگند به مشک عباس و پرچم عباس، من و عباس همراه شماییم ای کسانی که با پای پیاده به قصد زیارت من ره سپارید، ای کسانی که جان خود را فروخته و جان خود را تقدیم کرده و به زیارت من آمدید. این شعایری که شما برپا کردید مواسات به مواسات با مساوات فرق میکنه. مواسات یعنی ما خودمون را در وضعیتی قرار بدیم که شبیه وضعیت فرد مصیبت زده رو داشته باشیم. تو را وینی مدامعکم، این عشقهای شما مرا سیراب میکند. پس من هم به نوبه خودم، من و زخمهایم هم سعی میکنم با شما مواسات کنم. علالقاده شنیدید دیگه، زوار اربعین با پای پیاده که میرن، هر کس زخم و جراحتی در این سفر میبینه. اینجا شاعر به زیبایی میگه که حضرت ابو عبدالله مثلا با اون جراحت و زخمهایی که برداشته میخواد مواسات کنه با توی زائر. خوش آمدید زوار من. شما زائران من راه افتادی، به زیارت من اومدی و برات مهم نبود که سرد گرم. قسم به عشق حضرت زینب، قسم به ضرباتی که علی اکبر دید، من حاضر خواهم شد که به لحظه محشر و شما را رها نخواهم کرد. در این دنیا به زیارت من اومدی، در اون دنیا میام و همونطور که وعده کردم کنارتون خواهم بود و شما را ترک نخواهد کرد. محامیکم واحد حیدر محامیکم، سوگند به علی که من میام و از شما حمایت میکنم. ای کسی که پرچم را برافراشته ای و به قصد من اومدی، میدونی این پرچم برافراشته تو مرا به یاد چه کسی میندازه؟ این پرچم تو مرا به یاد ابوالفضل العباس میندازه. من تو را سفارش میکنم که این پرچم رو نگه داری و نگذاری این پرچم بر زمین بیفته. ای کسی که به قصد من ره سپار شدی و اشک دیدگانت جاری است، من نیاز و خواسته تو رو میدانم، لازم نیست نیازت رو بر زبان بیاوری. سوگند به کودک شیرخوارم که نیازت رو برآورده خواهم کرد. ای زائر من، من عهد کردم که هر درد بی درمانی را شفا بخشم. برادر زینب با آمدن شما شادمان گشته و به شما خوش آمد میگوید. عباس با غیرت به شما خوش آمد میگوید. زوار من، زینب وقتی شما رو میبیند که به زیارت من آمدید، میدونید زبان حالش چیه؟ میگوید اگر شما در روز عاشورا در کربلا حضور داشتید، مرا به اسیری نمیبرند و نمیتوانستند بر پیکر دختران اهل بیت تازیانه بزنند. ای زائران من خوش آمدید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
آنچنان که همراهی کردید، مهمانان عزیزی که در برنامه داریم تأکید دارند بر اینکه اربعین میتواند منبع الهام بخشی باشه برای به دست آوردن و استخراج مفاهیمی و الگوهایی و ایده هایی برای اجرا در ساحتی فراتر از صرفاً یک پدیده پیاده روی به سمت کربلا. و البته اون ایدهی که برای من سوال انگیز بود، ایده دوم بود که میتواند همچنین با کار پژوهشی روی مقوله اربعین، روی پدیده پیاده روی 40 کاری کرد که فوایدش اصطلاحاً بیشتر باشه یا نتایج پربارتر از آن چیزی که هست به دست ما بیاد. و من اون نگرانی چند سال اخیر رو مطرح کردم، دیدم توی رسانه‌ها، در نوشت‌ها و یادداشت‌های اصحاب علم و دانشگاه و فرهنگ که مدام پرهیز میدند و هشدار میدند نسبت به این که با دخالت‌های حاکمیتی و دولتی کاری نکنید که این پدیده پیاده‌روی 40 از این حالت طبیعیش و این حال حیات درونی که داره و حالت در واقع شکفتگی که خودش داره و خودش رو داره بست میده، کارکردهایی است که از دل این پدیده داره میجوشه، با دخالت‌ها اختلال ایجاد نکنیم در این روال و در این روند. این هشداری است که داده میشه. مثلا ببینم به این موضوع فکر کردید در حوزه کار پژوهشیتون؟
من یه نکته‌ای رو تکمیله فرمایشات جناب دکتر زمانیان و جناب دکتر باقری مقدم عرض بکنم. ببینید اساساً جدا کردن این دو حوزه عاطفه و عقل در جریان نبی عبدالله علیه السلام کار دقیقی نیست، یعنی صحیح نیست که ما بگیم که در جریان نبی عبدالله یه جریان عاطفی داریم یه جریان عقلانیت، حالا ما میخوام به عقلانیت بپردازیم. نه، اینجور نیست.
نه، فرمودن آقای دکتر باقری درست فرمودن، دو سطح از مواجهه با یک پدیده است.
این دو سطح در هم تنیده است. من میخوام
قبول دارم، بله این درسته.
یعنی در واقع
اینطور نیست که اون کسی که واجد ابعاد عاطفی است، یعنی کسی که سرشار از عاطفه است در این مسیر، از عقلانیت تهی باشه. همچین چیزی
یه عقلانیتی پشتش هست، یه عقلانیتی پشت او هست. ممکن هستش این فرد الان متوجه او نباشه،
صورت بندی نکرده باشه اون عقلانیت رو، ولی داره واجد اون عقلانیت است. چون عقل گاهی ممکنه تقلیل داده بشه به یک مباحث نظری که در کتاب‌ها و جزوات دانشگاهی اینها هست. عقل اگر اون دریافت و اون ملکه و اون خصلت روحانی تلقی بشه، اتفاقا اونی که عاطفه شدیدی داره حتما واجد ابعاد قوی در اون حوزه است.
اونم یه جریان مثل جریان ابی عبدالله که با این حرارت و این عاطفه این عمیق، شما هر احساس عاطفه‌ای بالاخره تا یه جایی کاربرد داره دیگه. بعد از 1400 سال با این عمق، با این شدت، با این حرارت از یک عقلانیت عمیقی برخوردار هست. این یه نکته می‌خواستم عرض بکنم. نکته بعد این که پژوهشگر و در واقع خادم پژوهشی 40 همونطور که من عرض کردم، در واقع میخواد کشف بکنه اون چیزی که هست رو، آنچه هست رو. چون عرض کردم تدبیر این امر دست خداست، تدبیر امر عالم، رب العالمین خدا هست، خداوند تبارک تعالی هست، او داره تدبیر میکنه. تحول دلها هم به دست اوست. اگر الان در زمان ما تحول دلها رو به سمت حرم و مرقد شریف ابی عبدالله علیه السلام قرار داده، هدفی داشته، منظوری داشته. چی هست اون هدف؟ باید روش نشست، همین راجبین فکر کرد، تماشا کرد، بررسی کرد. خادم پژوهشی 40 در واقع عرض کردم خودش رو میاندازه در این دریای پرتلاطم توأم با عقل و عاطفه. پس از تربیتی که در وجود او صورت میگیره، که اون تربیت ناشی از تقواست، ناشی از همون جریان هدایتگری که خداوند توسط قرآنش نازل کرده و توسط اهل بیت علیهم السلام تبیین شده، این فرد وقتی یک شخص متقی شد، هدایت یافته شد، تازه اون در واقع پشت صحنه و پشت پرده عقلانیت 40 رو میتونه ببینه. صحبت این هستش که این پژوهشگر اون رو ببینه و در واقع اون مدیریتی رو که رب العالمین داره مدیریت میکنه، این رو اونو ببینه، همون رو برداره بیاد. یعنی چه بسه خداوند داره با 40 داره میگه خب من دارم مدل بهتون نشون میدم دیگه، شما برای اداره امور زندگیتون هم از همین مدل استفاده بکنید. بعد 40 یک جریانی هستش که کاملا مردمیه. کاملا مردمی بودن 40 یعنی چی؟ یعنی چی مردمیه؟ حاکمیتی شما میفرمایید نیست، یعنی چی مردمیه؟ یعنی که خودجوش اتفاق افتاده، خداوند در دلها تحول ایجاد کرده، اینها اومدن. داره امام سجاد علیه السلام در صحیح سجادی داره و سلک بهم الله طریق محبته، خداوند مخلوقات رو بر طریق محبت خودش آفریده، یعنی کشش جاذبه‌ای در وجود اونها به سمت خودش قرار داده. حالا این کشش جاذبه گاهی با رسول الله است، گاهی با ابی عبدالله است، گاهی با بهانه‌های مختلف داره خدا که بندگان خودش رو نجات بده، هدایت بکنه. این کشش جاذبه رو قرار داده. بعد اون وقت این جریان خودش مشکلات خودش رو داره حل میکنه. اربعین یک موجود زنده ای هست مثل بدن انسان. اطباء میگن که شما خیلی با این بدن ور نرید.